Əzizlər mahnısını eşitdi Qağayı Yaşar Muradiyanın səsinə. Əzizlər, ədəbiyyat dünyasında qələmləri və hissləri özünə tərəf çəkən amillərin birisi dünyadır. Dünyaya bağlı çoxlu sözlər yazılıb və sözlər deyilibdir. Hər bir baxışla ona baxıb. Deyə bilirik ki, dünyanın tərifi bütün insanlar sayı ola bilər. Amma hər halda dünya ötəri və soğuşandı. Xoş oların halına ki, yaxşı baxışla, yaxşı niyyətlə dünyası tərif ola. Səhər xanım deyərlər, genə dünya kimi bağrım daralıb, qulağım səsdə gözüm yolda qalıb. Genə həsrət, genə axşam, genə qəm, genə duyğu gülü kökdən saralıb.
Sehirli dünyamız, sehirli dağdaş, açaydı qəlbini insana yekaş. Sehirli dünyamız, sehirli dağdaş, açaydı qəlbini insana yekaş. Ağılda dərkində vırıb bir saç baş. Ağılda dərkində vırıb bir saç baş. Kimər nə verim alalı dünya, kimər nə verim alalı dünya. Sevgi məhəbbətlə birgə yarandı, arz ilə istəklə dolandı dünya. O da mənim kimi hər dərdə yandı dünya. Qaydına dalalı dünya, sevgi məhəbbətlə birgə yarandı, arz ilə istəklə dalalı dünya. O da mənim kimi hər dərdə yandı, dünyanın qaydına dalalı dünya. Köksündə neçəmin yarası vardı, hansı ağrısının çarası vardı. Köksündə neçəmin yarası vardı, hansı ağrısının çarası vardı. Harpazdağlanmamış harası vardı. Harpaz dağlanmamış harası vardı. Yine de odlara kalanlı dünya. Yine de odlara kalanlı dünya. Sevgi mehebbetle birge yarandı, arz ile istekle dolandı dünya. O da benim kimi her derde yandı dünya. Qaydına qalan bir dünya.
Əzizlər, sehirli dünya mahnısını eşitdik Ağay Rəsul Fərhadinin səsiylə. Deyərlər, göz görməsə könül vurulmaz. İnsan ki, yox, bəlkə bütün yaranmış canlıların gözündən ehsasını oxumaq olar. Məhəbbəti də gözdən oxumaq olar. Əlbəttə, məhəbbət hamının vücuduna pay verilib. Niyə ki, Allah vergisidir. Onu eşqlə yanaşı etsək, daha Allah bəyənən istəklərə əl tapa bilərik. Əgər bu gün və bu ləhzə məhəbbətimizi, eşqimizi birindən kəssək, şayət daha fürsət olmaya ki, onu cübran eləyək. Ləhzələrin qədrin bilib, məhəbbəti, eşqi və yaxşılıqları bir-birimizə müzayiqəsiz halda pay verək. Kirami dostlar, min-min şükür olsun Allaha ki, xəyal telləri bərnaməsi bir fürsət oldu, ta siz hörmətli yoldaşların yoldaşlığına güvənək və ləzzət aparaq. Ümid ki, rizayəti xatırız cəlb olmuş ola. Biz həmkarlarla birlikdə xidmətinizdən mürəxəs oluyoq və təzə görüşlər ümidi ilə hamızı bir olan Allaha tapşırıyoq. Sağ qalın, salamət yaşayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور. همه دستگاه‌های اجرایی از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز حمایت کنند.
اصلاح مواد دیگری از قانون انتخابات مجلس با رأی نمایندگان.
دیدار وزیر امور خارجه با مقامات بلندپایه عراق در بغداد. فرمانده نیروی دریایی ارتش هم در مسقط با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمان دیدار کرد.
حمایت آلمان از سرکرده یک گروه تروریستی ضد ایرانی.
و در حمله صهیونیست‌ها به نابلس 10 فلسطینی شهید و بیش از 100 نفر زخمی شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور با اشاره به آغاز به کار مرکز مبادلات ارز و طلا، همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و طلا حمایت کنند. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت همچنین بر ضرورت پاسخگویی دقیق و به هنگام دستگاه‌های اجرایی به ابهامات و انتقادات رسانه‌ها تاکید کرد. رئیس قوه مجریه افزود روابط عمومی های دستگاه ها حتما با رصد کامل مطالب منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی به انتقادات و ابهامات درباره عملکرد دولت برای افکار عمومی پاسخ مناسب و قانع کننده ارائه کنند. سازی مصرف به دولت ارائه کند. اما تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده، تخصیص 12,000 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مصوبات سفرهای استانی و احداث 4 شهرک صنعتی جدید در 4 استان کشور بخشی از خبرهایی بود که اعضای هیئت دولت در حاشیه نشست خود در جمع خبرنگاران مطرح کردند.
افزایش پلکانی و حقوق کارکنان دولت در سال آینده تا سقف 20%. رئیس سازمان برنامه و بودجه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1402 را هم اعلام کرد.
متوسط 20%. حقوقای بالا کمتر میگیرن، حقوقای پایین بیشتر میگیرن. برای کسی که امروز وارد دولت بخواد بشه، یعنی سال 1402، 7 میلیون پایش.
سخنگوی دولت از ایجاد 4 شهرک صنعتی جدید در 4 استان خبر داد.
شهرک صنعتی فراوری‌های شیمیایی در شهرستان شهرزای استان اصفهان، شهرک صنعتی استان سمنان در شهرستان شاهرود، شهرک صنعتی بزرگ کردستان در شهرستان دیواندره این استان و شهرک صنعتی شهید سلیمانی در شهرستان زرندیه استان مرکزی.
وزیر ارتباطات هم با خبری درباره افزایش میزان استفاده مردم از سکوها و نرم افزارهای داخلی به جمع خبرنگاران آمد.
بیش از 35 میلیون نفر از مردم دارن استفاده میکنن از این پلتفرم، مجموعاً کاربران یکسایی که در اینها وجود دارن.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی از دستگاه‌های اجرایی نام برد که هنوز به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل نشدند.
دانشگاه‌های هم وزارت علوم، هم زیرمجموعه وزارت بهداشت و هم بیمارستان‌ها، مراکز درمانی متصل نشدن خدماتشون رو ارائه بدن. بانک‌های دولتی غیر از یک بانک متصل نشده و چند فکر کنم 2-3 تا دستگاه اجرایی دیگه هم باقی موندن.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفکیک 8.5 میلیون حساب تجاری و شخصی خبر داد و معاون اجرایی رئیس جمهور از تخصیص اعتبار برای اجرای مصوبات سفرهای استانی گفت.
برای پیگیری و پیشبرد مصوبات سفر مبلغ 12,000 میلیارد تومان برای اجرای مصوبات به حساب استان‌های مختلف واریز میشه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم خبری درباره تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال آینده داشت.
دوباره واگذاری سهام شرکت‌ها پیش بینی شده است. علاوه بر آن، تهاتر نفت پیش بینی شده است. تقریبا بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت ان شاء الله اخذ خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر ادغام خبرگزاری‌های دولتی در یک خبرگزاری واحد را تایید کرد.
خبرگزاری‌های دولتی دو بخشن، یک تعدادشون در خود وزارت ارشاد. در گام اول ما می‌خوایم اینها رو ساماندهی کنیم، گام بعدیمون هم در دولتی که نیازمند توافقات بین دستگاهی است که ان شاءالله اون رو جلو خواهیم برد.
و خبر دیگه این که رئیس جمهور و اعضای دولت هفته آینده در سومین سفر از دور دوم سفرهای استانی به استان بوشهر سفر خواهند کرد. امیر شیان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مواد دیگری از قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند. نمایندگان در ادامه بر مصوبه قبلی خود در طرح حمایت از مالکیت صنعتی اصرار ورزیدند که این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
کشور ثبت می شود. تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی تا حد اکثر 3 ساعت به عهده وزیر کشور و بیش از 3 ساعت با درخواست وزیر کشور و تایید شورای نگهبان امکان پذیر است. رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند. سازمان صدا و سیما مکلف به پخش برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین پخش اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات مجلس شد. این موضوعات باید در برنامه‌های آموزشی و درسی هم قرار گیرد. آقای جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
حتماً باید فرنگسازی بشه، حتماً باید تبیین بشه، اونم بره در کتاب‌ها و نهادینه بشه در جامعه. جایگاه انتخابات و مشارکت مردم در امر انتخابات.
همچنین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید مصادیق جرایم انتخاباتی را 9 ماه قبل از انتخابات مجلس مشخص کند. آقای سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان:
این اطلاع از وقوع تخلف جرم انتخاباتی یکی از ابزارهایی است که قاضی به وسیله اون میتونه حکم صادر کنه.
آقای رضایی، نماینده مردم دشتستان:
با هر گونه تخلف انتخاباتی، اهم از خرید و فروش رای، تهدید و ارعاب، دخالت دستگاه غیر مسئول، تحریم انتخابات، جعل عنوان و مدرک، ما زیاد میبینیم اینها رو، وعده های غیر قانونی، دروغ ها و تهمت هایی که در انتخابات متاسفانه بعضن شاهد بودیم، با اینها برخورد بکنه
به منظور رفع ایراد شورای نگهبان.
وکلای مردم امروز ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات شرطمندی آنلاین را هم رفع کردند. همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در طرح حمایت از مالکیت صنعتی اصرار کردند. این ماده که مربوط به شرایط نقض حق اختراع است، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ انقلاب اسلامی عامل شکست سرمایه‌گذاری عظیم آمریکایی‌ها در منطقه شده است. سردار قاآنی در 11مین اجلاسیه دوره 5م مجلس خبرگان رهبری گفت حرکت انقلاب اسلامی به رغم دشمنی دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی با قوت ادامه دارد و منشأ اثر در منطقه و جهان است. فرمانده نیروی قدس سپاه به جنایت آمریکایی‌ها در ترور سردار سلیمانی اشاره و تصریح کرد برنده جنگ‌ها در جهان امروز کسانی نیستند که سلاح بیشتر و پیشرفته‌تری دارند، بلکه کسانی هستند که با روحیه جهادی محکم بر مواضع و اعتقادات خود می‌ایستند.
فرمانده کل سپاه گفت دشمنان روزی با صدام، یک روز با تحریم و فشار اقتصادی و روز دیگر با تکفیری ها به دنبال ضربه زدن به ایران بودند که شکست خوردند. سردار سلامی در اجلاسیه مجمع اساتید، فرماندهان و استادیاران شبکه تربیتی بسیج با بیان اینکه دشمنان در طول 44 سال گذشته تلاش کردند دست‌های ما را ببندند گفت خداوند دست‌های آنها را بست و در این میدان سخت در عمق سرزمین‌های تحت سلطه دشمنان نفوذ کردیم و آنها را به عقب راندیم.
امنیت مرزها، پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و تاکید بر تقویت روابط منطقه‌ای و بین المللی مهمترین برنامه سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عراق است.
پرونده مهمی که در دیدار وزرای خارجه ایران و عراق در بغداد مطرح شد، یکی حضور گروه‌های تروریستی در برخی مناطق مرزی کردستان عراق است که تهدیدی برای امنیت کشورهای همجوار به شمار می‌رود. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق:
حمایت الحدود العراقیه الایرانیه.
دولت عراق یک سری ترتیبات امنیتی برای حفظ مرزهای مشترک با ایران اتخاذ کرده است. در قانون عراق تأکید شده که خاک این کشور نباید به تهدیدی علیه کشورهای همجوار تبدیل شود و دولت و ملت عراق هم به این مسئله پایبند هستند. طرح دولت عراق برای جلوگیری از اقدامات گروه‌های تروریستی علیه دیگر کشورها با استقبال عراقی ها مواجه شد. حسین الکنانی، کارشناس مسائل سیاسی:
لا ينبغي ان يكون العراق منطلق لتهديد اي دوله من دول الجوار.
عراق نباید به مکانی برای تهدید کشورهای همسایه تبدیل شود. امنیت کشورهای همجوار به منزله امنیت ماست و حفاظت از حاکمیت دیگر کشورها یعنی حفاظت از حاکمیت ما.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه:
شهید ابو مهدی المهندس و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی که در حادثه تروریستی آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسیدند، ما امروز در خصوص ضرورت هرچه سریع تر نهایی کردن پرونده پیگیری های حقوقی بین المللی این جنایت به شکل مشترک توسط مقامات زیربط قضایی عراق و ایران گفتگو و بر اهمیت اون تاکید کردیم.
این موضوع هم در دیدار با فؤاد حسین و هم با رئیس جمهور و نخست وزیر مطرح شد. اولویت این موضوع به حدی است که خیلی از عراقی ها همچنان با تجمع در مقابل دادگاه الکرخ بغداد تکمیل این پرونده را خواهانند. امیر الموسوی، شهروند عراقی:
عدم نسیان هذا الملف المهم وهو ملف مقتل الحاجين الشهيدين.
نباید این پرونده را فراموش کنیم. پرونده ترور فرماندهان شهید باید تا مجازات عاملان آن پیگیری شود. ما هم به نوبه خود از دستگاه‌های قضای عراق می‌خواهیم در این باره سرعت عمل به خرج دهند. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد در حالی انجام شد که دولت عراق این روزها با ادامه میانجیگری میان تهران و ریاض طرح کاهش تنش در منطقه را آغاز کرده است.
یکی از مهمترین موضوعات سفر آقای عبداللهیان به بغداد تأکید بر ادامه حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت و امنیت عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه عراق، بغداد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمان در مسقط دیدار کردند. امیر دریادار شهرام ایرانی و سرلشکر عبدالله بن خمیس الرئیسی در این دیدار راه‌های افزایش تعاملات نظامی تهران مسقط را بررسی کردند. امیر دریادار ایرانی همچنین به صورت جداگانه با فرماندهان نیروی دریایی و زمینی عمان دیدار و گفتگو کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان از 30 بهمن برای رایزنی با برخی مقامات و مسئولان عمانی به مسقط سفر کرده است.
رئیس جمهور قرآن را پناه جامعه دانست و گفت همواره قرآن کریم انسان و جامعه را به امید دعوت می کند و جامعه ای می سازد که دشمن با وجود همه تلاش ها نمی تواند آن را از پا در بیاورد. آقای رئیسی در اختتامیه 39 دوره رویداد بین المللی قرآن کریم در سالن اجلاس سران با قدردانی از برگزار کنندگان این رویداد و همه شرکت کنندگان گفت قرآن کتاب هدایت مردم است، اگرچه همه نمی توانند از نورانیت و هدایت قرآن بهره مند شوند. رئیس جمهور در 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از لزوم همگرایی و وحدت بیشتر کشورهای اسلامی با محوریت فرهنگ قرآنی در برابر هجمه های فرهنگ غربی گفت. مدیر اجرایی 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت در مدت 3 روز برگزاری رقابت ها حدود 9000 نفر از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات قرآنی بودند و 40 شبکه ملی و بین المللی همراه با رسانه های خبری این مسابقات را پوشش دادند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار خواهند داشت. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
تا فردا در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایداری رو خواهیم داشت، اما برای فردا پیش بینی می‌کنیم که بارش هایی رو به شکل خفیف و پراکنده در سواحل غربی دریای خزر، بخش های شمالی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مناطقی از استان اردبیل، همچنین در دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بخش های از استان های چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه، بویراحمد و بخش های شمال و شرق استان خوزستان شاهد باشیم. همچنین برای دو روز آینده پدیده غالب وزش باد شدید در بخشی از دامنه های جنوبی البرز و مناطقی از شمال شرق کشور خواهد بود که برای فردا وزش باد شدید رو در بخشی از استان های یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان هم شاهد خواهیم بود.
آمار جانباختگان زلزله در ترکیه به بیش از 42 هزار نفر رسیده است. همزمان پس‌لرزه در آنتاکیه ساختمان‌های این شهر را به طور کامل خالی از سکنه کرده است.
آنتاکیا، مرکز استان هاتای، جنوبی‌ترین شهر زلزله‌زده ترکیه. ویرانه‌ای که پس از گذشت 17 روز از زلزله بی‌سابقه 10 استان جنوبی، پس‌لرزه‌ها امانش را بریده است. زلزله‌های قوی دو سه شب گذشته مانده بناهای آسیب دیده را هم فرو ریخت و بار دیگر رعب و اضطراب را به این شهر بازگرداند.
باریورم تابه شوکه گیرمیشیم.
شوکه شدیم. هر لحظه میگن بلند شید، زلزله اومده. با هر پس لرزه مضطرب میشیم. نمیدونیم به کجا فرار کنیم.
مردم آنتاکیا و چند شهر ویران دیگر بر اثر زلزله همچنان روزگارشان را زیر چادرها میگذرانند.
بو یاشیمدا böyle bir deprem asla görmedim.
و به چنین فلاکتی گرفتار نشده بودم. خدا را شکر که تا حالا زنده موندیم.
آواربرداری شهرهای ویران آغاز شده و زمانی به پایان خواهد رسید که دیگر اثری از شهر و زندگی نیست. هنوز اجساد قربانیان در آنتاکیا و شهرهایی چون آدیامان و قهرمان ماراش زیر آوار مدفونند و آمار جانباختگان با روند افزایشی مرز 42 هزار تن را گذشته است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ویران شده هاتای، جنوب ترکیه.
اما روند امداد در سوریه همچنان کند است و بنابر اعلام سازمان ملل فقط 17% از مبلغ درخواستی برای کمک رسانی در سوریه تامین شده است. از سوی دیگر کمک‌های کشورهای دوست به ویژه در قالب پویش‌های مردمی همچنان به شهرهای زلزله‌زده سوریه در شمال غرب این کشور می‌رسد.
کمک‌های کشورهای دوست به ویژه در قالب پویش‌های مردمی همچنان به شهرهای زلزله‌زده سوریه در شمال غرب این کشور می‌رسد. حسین عبدالحمید از فعالان پویش مردمی عراق برای کمک به مردم زلزله‌زده سوریه می‌گوید:
مردم عراق با ارسال این کمک‌ها اعلام کردند همیشه کنار مردم سوریه هستند و اجازه نمی‌دهند غربی‌ها با تحریم‌های ظالمانه اونها رو به زانو در بیارن.
اما وقوع زلزله در شامگاه دوشنبه با شدت 6.3 ریشتر بار دیگر شهرهای شمال سوریه را لرزان و موجب شد تا دوباره رعب و وحشت بر مردم چیره شود و اوضاع در شهرهای زلزله زده دوباره از حالت طبیعی فاصله بگیرد. ابو محمد، شهروند سوریه اهل حلب، میگوید:
دو روزی بود که به خونه برگشتیم. زلزله دوم اومد و سبب شد تا دوباره به فضای باز برگردیم. دیشب داخل ماشین خوابیدیم.
سریع به محله های جنوب شهر حلب زدیم، مناطقی که به شدت درگیر جنگ بود و حالا پس از زلزله های اخیر دیگر قابل سکونت نیست. محمد حماد، مسئول گروه های فنی مهندسی استانداری حلب:
بر اساس آخرین آمار گروه های فنی، کمتر از 15% خانه های این محله قابل سکونته. به عبارتی آمار خانواده های بی سرپناه بیش از آن چیزیست که تخمین می زدیم.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده دولت سوریه، 100,000 خانواده در مناطق زلزله زده خانه های خود را از دست دادن. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
آلمان در واکنش به اعلام حکم اعدام برای سرکرده گروهک تروریستی تندر، سفیر ایران را احضار کرد. برلین مدعی است این اقدام را در ارتباط با حکم اعدام برای یک شهروند آلمانی انجام داده است. جمشید شارمهد که به اتهام فساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی متهم شده، تابعیت آلمانی هم دارد. حمایت برلین از سرکرده گروهک تروریستی تندر در حالی است که طبق مدارک پرونده او قصد انجام 23 اقدام تروریستی را داشته که موفق به انجام 5 مورد آن شده است.
شهدای حمله صهیونیست‌ها به نابلس روی دست هزاران نفر از مردم فلسطین تشییع شدند. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای یورش به نابلس به 10 نفر رسیده و بیشتر از 100 نفر هم مجروح شدند که حال شماری از آنان وخیم گزارش شده است. درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای اشغالگر صهیونیست با محاصره منزل یکی از فرماندهان گردان نابلس قصد بازداشت او را داشتند، اما با مقاومت مبارزان فلسطینی روبرو شدند و خانه این فلسطینی را با موشک ضد تانک مورد حمله قرار دادند. مردم نیز وارد رویارویی با نظامیان صهیونیستی شدند. در این درگیری ها نظامیان صهیونیست به سمت خبرنگاران و نیروهای امدادگر هم گلوله‌های واقعی و گاز اشکاور شلیک کردند و مانع از امداد رسانی به مجروحان شدند. در بین 10 شهید حملات امروز صهیونیست‌ها نام 6 تن از نیروهای گروه ارینول اسود هم به چشم می‌خورد. گروه‌های مقاومت هشدار دادند تشدید درگیری‌ها در کرانه باختری دامنگیر رژیم اشغالگر خواهد شد و عزم ملت فلسطین را قوی‌تر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم در این حمله تروریستی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم این حمله تروریستی را محکوم کرد و اقدام فوری جامعه بین المللی را برای توقف و محکوم کردن نسل کشی از سوی نظامیان اشغالگر خواستار شد. آقای کنانی ادامه روند چند ماه گذشته در کشتار اهالی نابلس و جنین و قتل کودکان، زنان و سالخوردگان و تخریب خانه های ترناک خواند و آن را مایه شرمساری مجامع بین المللی دانست.
رزمایش سه جانبه دفاع موشکی آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در آب‌های بین‌المللی دریای شرق. این رزمایش در بخبوهی افزایش تنش بین آمریکا و متحدانش با کره شمالی برگزار می‌شود. آمریکا با ادعای احتمال استفاده کره شمالی از سلاح هسته‌ای در این رزمایش هم جنگ شبیه‌سازی شده هسته‌ای را تمرین می‌کند. کره شمالی در این هفته با هدف هشدار به آمریکا و کره جنوبی و در واکنش به تمرینات نظامی بین دو کشور در کمتر از 48 ساعت 3 موشک بالستیک قاره پیما شلیک کرده بود.
38مین جشنواره موسیقی فجر به جز بخش پاپ در بخش رقابتی به پایان رسید. این جشنواره از 28 بهمن در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی برگزار شد. جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود و نشست‌های پژوهشی از برنامه‌های دیگر این دور از جشنواره بود.
هنرنمایی نوازندگان روس در آخرین شب از جشنواره 38 با اجرای گروه موسیقی کنسرواتوار سن پترزبورگ. اولگا عضو گروه موسیقی کنسرواتوار سن پترزبورگ.
خیلی خوشحالم که در این فستیوال حضور دارم و میتونم کنسرتمو به مردم ایران نشون بدم.
ایلیا پیانیست گروه موسیقی کنسرواتوار سن پترزبورگ.
فستیوال بسیار بزرگیه. ما یک کنسرت بسیار بزرگ و جذاب در ایران برگزار کردیم. من اینجا از همه ممنونم.
بعد از اجرای اول، حالا صحنه آماده آخرین اجرا در شب پایانی میشود. اینجا در تالار وحدت اجرای چند قطعه از ارکستر سمفونیک تهران حسن ختام پنجمین شب جشنواره است. برنامه اجرای سرود در فرهنگسرای ارسباران با حضور گروه های وصال، نسیم رحمت و بنات الحیدر.
این آخرین اجرای گروه سرود از 10 گروه حاضر در جشنواره موسیقی فجر.
خیلی دوست داشتم.
دوستم یک گروه سرود تشکیل بدید.
اجرای سرودهای زنده که از نکات برجسته بخش سرود در این دوره از جشنواره عنوان شده. محمد گلریز خواننده.
پلی‌بک نبود، یعنی آهنگ پخش شد نا زنده میخوندن، این خودش خیلی جای تقدیر هستش.
در شب پایانی جشنواره در بخش موسیقی نواحی هم گروه های موسیقی خراسان و سیستان به روی صحنه رفتند. جشنواره موسیقی فجر همزمان در تهران و 14 استان به مدت 5 روز برگزار شد. آیین اختتامیه این جشنواره 4 اسفند با معرفی برترین ها در تالار وحدت برگزار میشه. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
اکنون خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای حمید محمد.
خیلی متشکرم. سلام به شما شنوندگان عزیز. مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پنجشنبه شب در دوحه قطر برگزار میشه و بر اساس برنامه از ساعت 18:30 دقیقه از دوحه قطر با الشباب عربستان به مسافه امیران و از ساعت 21:30 دقیقه فولاد خوزستان نماینده ایران با هدایت سعید رجبی در ورزشگاه اسمامه برابر الهلال عربستان به میدان میره. در رقابت‌های جام حذفی فوتبال پرسپولیس با حذف سپاهان به جمع تیم‌های استقلال تهران، نساجی مازندران، استقلال ملاسانی، پیکان، هوادار و پارس جنوبی جم در مرحله 1/4 نهایی ملحق شد. در حساس‌ترین بازی مرحله 1/8 پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان و در حضور 40,000 تماشاگر با نتیجه 44-2 سپاهان را شکست داد و صعودش را به 1/4 نهایی قطعی کرد. در آخرین بازی مرحله 1/8 هم تیم‌های گلگهر سیرجان و فولاد خوزستان به مسافه هم خواهند رفت. در دیدارهای رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، نیمه اول بازی اینتر با پورتو بدون گل مساوی شد و منچستر سیتی با 1 گل در نیمه اول مقابل لایپزیگ آلمان زمین رو با پیروزی ترک کرد. در دور برگشت از مرحله 1/4 نهایی استانبول 3-3 فولاد سیرجان رو شکست داد و با 2 برد متوالی صعودش رو به مرحله نیمه نهایی قطعی کرد و به شهداب یزد ملحق شد. در دیگر بازی هم نیان الکترونیک خراسان 3-0 پیکان تهران رو برد و با توجه به برتری پیکان در بازی رفت، دیدار دو تیم به مسابقه 3 کشیده شد. تیم ملی بسکتبال ایران از ساعت 9:30 دقیقه امروز در پنجره 6 و پایانی رقابت انتخابی جام جهانی به مسافه ژاپن میره. شاگردان سعید ارمغانی در صورت پیروزی در این بازی مسیرشون رو برای صعود به جام جهانی هموار خواهند کرد. بانوی المپیکی ایران با رسیدن به فینال اسکی صحرانوردی تاریخ سازی کرد. در مرحله مقدماتی این رقابت در اسلوونی سمانه بیرامی باهر بانوی المپیکی کشورمون با کسب رتبه 8 و راهی به فینال تاریخ سازی کرد. و رقابت بین المللی کشتی فرنگی رنگینگ دور اتحادیه جهانی از امروز در شهر اسکندریه مصر آغاز میشه و در روز نخست رقابت ها میثم درخانی و محمد هادی ساروی در وزن 63 و 97 کیلوگرم به روی تشک میرن. تیم کشتی آزاد هم امروز راهی مصر خواهد شد. متشکرم از همراهیتون.
امروز پنجشنبه 4 اسفند 1401 هجری شمسی، 2 شعبان 1444 هجری قمری و 23 فوریه 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:43 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو فارس
موج FM 94 مگاهرتز.
ستاره باران شب‌های کویر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلوتم چراغان کن ای چراغ روحانی، ای ز چشمه نوشت چشم و دل چراغانی. سلام ایرانیان، هموطنان، نیمه شبتون به خیر و به مهر. در این اوقات مشرف به بامداد چهارم اسفند ماه سال 1401 جلالی، همنشین لحظه های شما عزیزانیم با کمال افتخار با برنامه شبهای ایران از شهر کرد، رادیو جهان بین، صدای چهار محال و بختیاری. چراغ دلتون روشن. کبرا موسوی قهفرخی، شاعر استانمون چهارمحال و بختیاری، گفته چراغ ماه در ایوان آسمان روشن، شبان شبی که زمین روشن و زمان روشن. شاعر چه زیبا واژه چراغ رو ازش استفاده کرده، و چراغ موضوعیه که پرداختن به ابعاد و انواع مختلفش واقعا دلپسنده. امشب در شبهای ایران قراره در برنامه خودمون بپردازیم به چراغ و از معنی و انواع چراغ و پاچراغی و رسمهای چراغ الله، چراغ بران در شب عید و خلاصه چراغهای دیگه با شما صحبت کنیم. گزارش‌های همکارانم آرزوی بلالی و فاطمه رفیعی رو خواهید شنید. گزارش‌هایی از همکارانم در مراکز شیراز و اردبیل تقدیمتون میشه. قصه و مثل و شعر و ترانه و تصنیف و موسیقی هم به موقع تقدیم شما عزیزان خواهد شد. البته رونق بخش شبهای ایران صدای دلنشین شما و پیامک‌های پرمهرتونه. پس اگر مایل به همراهی هستید، هر چه زودتر نصب کار بشید و تلفن بزنید به شماره 31 16 20 20، البته پیش شماره 0 38 رو فراموش نکنید، و برای ما بگید چراغ زندگی شما کیه. اگر خواستید پیامک ارسال کنید، سامانه پیام کوتاه 30383 در اختیار شماست. برامون بگید چراغ زندگی شما کیه.
از سردترین نقطه خاورمیانه غار چما
تا بهار چشمه برن لردگان،
هر بیای آخه به چشم برن، آخه یا چیخ بی خون، یا بریم آخه به سیاست بالا یا پر زمون خون،
بالا از دست بالا آقا زرد این همه آخه لطف خدا
رنگین کمان اقوام،
جغرافیای همبستگی،
تاریخ غیرت،
ایران کوچک.
35 دقیقه بامداد چهارم اسفند ماه 1401 در خدمت شما هستیم با شبهای ایران از شهر کرد، بام ایران، صدای مرکز چهار محال بختیاری، و از چراغ با شما صحبت می‌خوایم بکنیم. چراغ یا چراغ در لغتنامه علامه دهخدا اینطور تعریف شده: وسیله روشنایی که انواع مختلف روغنی، نفتی، گازی و برقی آن به ترتیب در جهان معمول بوده. در کتاب برهان قاطع آمده چراغ فتیله‌ای باشد که آن را با چربی و روغن و امثال آن روشن کرده باشند. خلاصه که چراغ به معنای ساده و خودمونی وسیله روشناییه، و در قرآن مجید هم دربارش آمده. نمونش آیه 35 از سوره مبارک نوره که فرموده خدا نور آسمان‌ها و زمین است و نورش مشکاتی ماند که در آن چراغی روشن باشد و آن چراغ در میان شیشه است که از تلالو آن گویی ستارهی درخشان شده. اجازه بدین یک چراغ هم ما به نیت شما روشن کنیم. مادر بزرگ می گفت قدیما با روغن بزرک یا کرچک چراغ می گیروندن. یه وقتی چراغا پیسوز بودن و فقط متمکنای جامعه چراغ پیسوز داشتن. جنس چراغ پیسوز از مس بود و داخل کاسه چراغ پیه می ریختن و فتیله پنبه‌ای رو در اون قرار می دادن. به نوع خوب و اعیانش می گفتن شش لوله. خلاصه که انواع چراغ موشی، زنبوری، توری، چراغ نفتی، فانوس، چراغ مرکبی از گذشته های دور متداول بوده و امروز این چراغ ها حس شاد توأم با یادآوری خاطره های گذشته رو برامون داره. اما چراغ علاءالدین یا به اصطلاح عامه آلادین هم که معروف حضورتون هست، هنوزم مادر بزرگ عزیز یکی از این چراغ‌ها رو برای خودش نگه داشته و باهاش کلی خاطره داره. می‌خوایم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون آرزوی بلالی.
به نام آن که اورانیست مانند ولی کن عالمی نامش بخوانند. به نام نامی پروردگار یکتا سلام به همه شما شنونده های عزیز برنامه شب‌های ایران، شب شما بخیر. با کمال افتخار از شهر کرد رادیو جهان بین در خدمتون هستیم. پایین تر از چهارراه بازار هستیم، پایین تر از امامزادگان حلیمه و حکیم خاتون، در یک مغازه که فقط چراغ داره. انواع و اقسام چراغ‌های علاءالدین، چراغ مرکبیا، فانوس، چراغ‌های جدید، چراغ‌های قدیمی و هیترهایی که مربوط به کرسی میشه توی این مغازه به فروش میرسن. یه مادر یک چراغ علاءالدین دستشه، از اون چراغ قدیمیایی که رنگ سبز کم رنگ داره. مادر سلام.
سلام.
احوال شما؟
خیلی ممنون.
خوب مادر؟
سلامت.
شب شما بخیر.
شب بخیر.
چند سالته مادر؟
60 خورده ایم.
اهل کجایی؟
اهل بابا حیدر.
خدا حفظت کنه. این چراغو برای چی آوردی اینجا؟
این چراغو نوردم درست بکنم.
زنده باشی. مادر جو یادت میاد بچه بودی قدیمترا از چه چراغایی استفاده میکردن برای گرم کردن خونه ها؟
یادم میاد بچه بودم، اون سو که بچه بودم کرسی نهاده خونه پدرم. بعدن که دیگه یه خورده بزرگ شدیم، ای چراغ علاءالدین من منزلات رو میگرمین گرمی آوی. بعدن چراغ منزلا که کویتی شدم، از کویت چراغ منزل یاورده. اینا که یه طرفه بوده.
گفتی چراغ منزل یعنی چی چراغ منزل؟
بسو نگوان چراغ منزل دید، نمیدونم اسمو چه بیدیم.
چه رنگی بودن؟
مثل همه رنگ بودم.
از این چراغایی که اینجا هست، من خدمت شما شنونده ها بگم، این چراغایی که به اسم چراغ منزل میگن و اکثرا از کویت آورده میشدن به کشور عزیزمون ایران، یک سینی دارن که روش قوری و کتری قرار میگیره و یک قسمت گرمایشیه. حالا چراغ هست، حالا مکعب مستطیله و روی زمین قرار میگیره. زنداش هنوزم چراغ روشن میکنی؟
بله بله.
با چی میسوزه؟
با نفت.
به سلامتی. مادر جون دیگه چه نوع چراغ هایی استفاده میکردید؟
یه ما چراغ بودن گرد بودن، اصلا ریسون شیشه بود، اونا هم میگرنین تو منزله گرم میشدن. آره.
بعد برای خوراک پزی کدوم چراغ بود؟
همون چراغ ها خوراک هم درستی کردیم. مثلا حالا یا برنز بی یا سیبی یا هر چی بیری همون چراغ هم درستی کردیم. اصلا گاز ندی.
مادر جون چراغ مرکبی چیه؟
چراغ مرکبی یا نه اینکه مثلا نگرم دستون نبردم، مثلا شما شوهرم خاص برو سر ایگرنس نفتی کردیم، بس ایگرنس ای برد سر او که روشنایی به دم پاس.
یعنی همین چراغایی که دسته داشتن مثل فانوسن، آبیارا، باغدارا، چوپانا با خودشون میبرن چراغ مرکبی. خب غیر از چراغ مرکبی و فانوس و علاءالدین و چراغ منزل که برامون گفتی، چراغ دیگه هم بود؟
بله اصول دیگه نبودی چرا همین نبوده. اما حالا خود دیگه حالا میرم بیرون لیتی برن اینه برن. هستنم امروزی اونا چلچراغا برای عروسان میخرن، اما که اونا ندیم به او عهد ایما اونا نبود.
اینا چلچراغا جدیده؟
بله اینا جدید در اومن حالا دیگه.
خدا حفظتون کنه انشالله. مادر یه تسبیح هم دستته، چرا هر کدومش یه رنگه؟ چند تا تسبیح به هم چسبوندین شده؟
این سه تا.
چند تا دونه داره؟
300 تا.
چی میگی ذکر؟
ذکر الله اکبری گم، سبحان الله گم، استغفر الله گم، چراغ همه انشالله روشنه، ذکر گم تا چراغ همه مسلمونه جوونه روشنه.
میگن چراغ زندگیت روشن یعنی چی؟
یعنی چراغ زندگی روشن یعنی مثلا همیشه دلت خوش باشه.
زنده باشی مادر، چراغ دلت روشن. خدا نگهدار.
خدا حافظشون.
چهار محال و بختیاری، دیار رنگ و فرهنگ، زادگاه دهقان و عمان سامانی و مفاخر علمی ماندگار. چهار محال و بختیاری، نگینی خفته در دامان زاگرس. شب‌های ایران، امشب از شهر کرد، بام ایران، رادیو جهانبین تقدیم شما عزیزان میشه. بامداد زیبای زمستانیتون به خیر و خوشی. همیهنان نازنینمون از نگین زاگرس، دیار کوهستانی چهارمحال و بختیاری، شهر کرد زیبا، رادیو جهانبین، شبهای ایران رو تقدیمتون میکنیم و داریم با شما از چراغ میگیم. آرزو میکنیم چراغ دلتون همیشه روشن باشه. از شما خواستیم ما رو همراهی کنید. تلفن بزنید به شماره 31-16-20-20 با پیش شماره 0-38 و بگید چراغ زندگی شما کیه؟ پیامک‌های شما به دستمون رسیده. خیلی ممنونیم. با اعلام ساعت 44 دقیقه بامداد چند تا از پیامک‌ها رو خدمت شما من بخونم. پیامک داریم از خانم نگار لیموچی از اهواز، نوشتن سلام بر بام سرد و برفی ایران زمین، چهارمحال بختیاری. خیلی ممنون خواهر عزیز. چراغ زندگی ما دو تا خواهرزادمون هستن، رایان و آرنیکا خانم، خدا حفظشون کنه. سپاسگزاریم از شما. آقای محمد قمیشی از شیراز جنت تراز، نوشتن سلام خدمت عوامل برنامه، چراغ راه زندگی من مادر عزیزمه. انشالله خدا همه مادرهای عزیز و مهربان رو برامون حفظ کنه. و یک پیامک داریم از استان آذربایجان شرقی، تبریز زیبا. آقای خانم قرباقی نوشتن سلام و عرض ادب خدمت همه شما عوامل برنامه و حلول ماه شعبان و عیاد شعبانیه را هم تبریک گفتن. خیلی ممنون. سپاسگزاریم از شما عزیزان. ما هم به همه شما شنوندگان عزیزمون تبریک میگیم حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه رو. و در این ایام فرخنده بسیاری از خانواده ها جشن عروسی پسر یا دخترشونه. مبارک باشه انشالله. آرزو میکنیم ایسا نوبهیگو، ایسا نادوباها، چراغ زندگیتون همیشه روشن، چراغ عشقتون همیشه روشن.
چیکل خونگی منی کمر، چیکل خونگی منی کمر، آشونم بارو بارون، بیاو تونو بهارم، بیاو تونو بهارم، زدیری تی کنم جون، زدیری تی کنم جون.
بله، عذرخواهی میکنیم از اینکه اشکالی پیش اومد در پخش این ترانه محلی زیبا کلخونگ کمر با صدای امیر مونبینی. کلخونگ یکی از گیاهان محلی بسیار خوش عطر و بو و خوشمزه است که انشاءالله سال آینده بهار در دامن کوه‌ها و دشت و صحرای استانمون این گیاه بسیار خوش عطر کلخونگ زیبا رشد میکنه و باهاش بانوان آش‌های خوشمزه‌ای میپزن. ساعت 47 دقیقه بامداده. شما عزیزان شنونده شب‌های ایران هستید و داریم با شما درباره چراغ، انواع چراغ‌ها، چراغ‌های قدیمی و بسیار خاطره‌انگیز صحبت می‌کنیم. شما هم حتماً ما را همراهی کنید و برامون بگید که چراغ زندگی شما کیه؟
سلام، شبتون بخیر. حتما همه متأهل ها این صحبت من رو قبول دارن که خونه امید انسان خونه پدر و مادره. در واقع روشن‌ترین چراغی که تو زندگی آدمی وجود داره خونه پدر و مادر است. من دست پدر و مادرم را میبوسم و دعا میکنم که همه پدر و مادرها سالم باشن و عمر با برکت داشته باشن و سایه‌شون همیشه بر سر ماها باشه. ممنونم. رئیسی هستم، از روستای سرتشنی تماس میگیرم. خدا نگهدار. سلام شنونده های خوب برنامه شفای ایران، شبتون بخیر و سلامتی باشه انشاءالله. موضوع برنامه‌تون در مورد چراغ، خواستم بگم که چراغ زندگی من بچه هام هستن و آرزو میکنم که عاقبتشون بخیر باشه و خداوند همیشه پشت و پناهشون باشه. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
در فرهنگ ما ایرانیان چراغ مظهر روشناییه و از قدیم الایام نیاکان ما و حتی پیران این روزگار به نور چراغ قصد